بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و حالا اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الروح الفدا. بحث ما این بود که کاسه ای که سگ از اون کاسه آب خورده، غذا خورده، لیس زده، فرمودن با آب قلیل 3 بار شسته بشه. آیا با آب کثیر هم باید 3 بار شسته بشه؟ حس کردیم که اکثر فقها قائل به 1 بار شستن با آب کثیرن، تسلیس رو قبول ندارن، 3 بار شستن رو قبول ندارن الا 2 نفر، یکی شیخ طوسی شیخ الطائفه و یکی هم حضرت روح الله الخمینی حضرت آقا ایشون. البته آقای خویی هم در استدلال با همین شیخ الطائفه کتب استدلالیش با همین 2 نفر. با هو المختار ما هم همین فتوا رو اختیار کردیم. مشهور فقها 5 تقریبا دلیل داشتن، ادله شونو یکی پس از دیگری میخواییم جواب بدیم، چون دیروز ادلهشون رو ذکر کردم. اما دلیل اول، شهید اول در ذکرا فرمود مفهوم موثقه عمار ساباتی این است که هر کجا آب را روی متنجس بریزید 3 بار بشویید، ولی اگر متنجس را درون آب جاری و کثیر بگذارید 1 بار شستن کافیه. اشکالش اینه که این مفهوم حجت نیست، چون اگر ظهور مفهومی با منطوق روایات مخالف باشه ظهور مفهومی از حجیت میفته. در اینجا مفهوم روایت با منطوق روایات تسلیس در ظروف خمر و روایات هفت بار شستن در خنزیر و موش صحرایی متناقضه. چون منطوق این روایات مطلقه، سواء کان به ماء قلیل ام به ماء کثیر، برای ظرف خمر سه بار بشورید، برای ظرف خنزیر و موش صحرایی هفت بار بشورید. واقعا ما اونجا هم بررسی کردیم، عین همینو گفتیم به شما. لذا ظهور مفهومی حجت نیست، چون مخالف با منطوق روایاته. و اگر تعارض کنن تساقط میکنن، شک میکنم با یک بار شستن در آب کثیر پاک شده یا نه، استصحاب بقای نجاست جاری است. این هم مال اشکال دلیل اولشون. لذا خدمت و از این حدیث دلالت بر سقوط عدد نمی کنه، دلالت بر عدم اعتبار عدد نداره. و اما دلیل دوم، مرسله کاهلی بود. حد دلالت این مرسله این است که آب باران اگر بر روی متنجس بریزه، نیاز به عصر نداره. عصر یعنی چه؟ فشار نداره. تا این که غسالش بریزه، بلکه پاک میشه. به خلاف متنجسی که با آب قلیل شسته شود، باید با عصر باشه، چون غسالش نجسه. لذا نمی شود این حدیث را در اینجا جاری کرد. از مصداق باران به مصداق جاری و کثیر تعدی کرد. اسراء حکم از باران به جاری و کثیر صحیح نیست. آنانی که قائل به عدم فصل شدن اتفاقا برعکسه، اجماع بر فصله. نباید حکم باران را با حکم کر یکی دانست یا حکم باران را با حکم جاری یکی دانست. مثلا لباس بولی اگر زیر باران باشه نیاز به فشردن نداره، ولی اگر درون کر باشه نیاز به فشردن داره. پس یادتونه که پس نمیشه. من نمیفهمم چجوری اینجا عدم فصل قائل شدن. نمیشه عدم فصل قائل بشیم. بگیم هر حکمی که در بارانه در جاری هم هست. نمیشه. تو باران فصل فشار دادن نمیخواد، اما تو کر باید فشار بدی، قصالش بریزه. لذا اتفاقا اجماع برعکسه، اجماع عدم فصل نیست. اما دلیل سوم این بود که جریان آب باران در حکم تعدد غسل، لذا در باران حکم به تعدد نشده است. به نظر ما این دلیل ظنیه. اگر زنون دلیل معتبر نداشته باشه حجت نیست. آیا از نگاه روایات متر می توان استفاده کرد که تعدد غسلات در ولوغ شرط نیست؟ دلیل معتبری بر اسقاط اعتبار عدد وجود نداره. لذا این استحسان ظنیه، این برداشت ظنیه، نیازمند به دلیل معتبره، دلیل اعتباره. از کجا این ظن؟ از کجا این ظن؟ نیاز به دلیل معتبره. که تازه طلبه ها که فقیه میشن میگن آقا این جریمه های بانکی به قاعده تعذیر، این یک نوع تعذیره. آیا واقعا جریمه بانکی تعذیره؟ اون که حدیث میگه که المتخلف و یعذر، اینه خب این حرف دلیل معتبر میخواد، اجماعی حداقل باشه. یارو بدهکار قرض جریمه بشه میشه ربا. آیا به حدیست که بتونه جلوی ربا رو بگیره؟ لذا خدمت رو عرض کنم که استنباطات چون ظنیه، ببین حرف من با ایشون اینه، استنباط شما، استنباط ظنیه، متوجه اید؟ آقایون مقررین باید توجه کنن رو حرف بنده. ببین من باید عین این عبارت رو بیاری. استنباط جز چیه؟ استنباط ظنیه، دلیل معتبر میخواد. یا شما میگید آقا این زن و شوهر بچه دار نیستن، یه بچه میان بزرگ میکنن، میگید از باب قاعده لاحرج محرم میشه، ارث هم تازه میبره. سوال ما اینه، این استنباطه، این استنباط ظنیه، این دلیل معتبر میخواد. چون محرمیت یا به سبب یا به رضا یا به مصاهره است، کدومشه این؟ و خیلی ها بچه دار نبودن زندگی کردن، مگه بچه همه وجوده؟ کی گفت به حرج میافتن؟ قاعده طلاق هست، این زن فکر میکنه اگر با این بچه دار نمیشه من ازش طلاق میگیرم میرم با یک آقای دیگه ازدواج میکنم باش بچه دارم. کجاش حرجی؟ لذا فتواها و استنباطات در قالب نوع آوری یا نوع اندیشی فقه باید مواظب باشیم. نوع اندیشی فقه با استنباطات ظنی، شما خودتون میگید ظنون غیر معتبر نزدنه لا یغنی من الحق شیئا، ایناست که یک فقیه فریب نمیخوره. یک کسی که خیلی درس مونده و ملاست گرفتار این استنباطات ظنی نمیشه. به امام هم توی جریمه گفتن، توی حکومت اسلامی قبول نکرد، رفتن گفتن این همین قاعده یعذر رو خوندن، فرمودن این دلیل نمیشه. این خدمت و تعذیر مال جای دیگه است، مال این تعذیر نیست که، این غرامته. بین غرامت و تعذیر فرقه. دیشب یه مقاله خوندم، غرامته عزیز من، تعذیر نیست. اینو شیخ مرتضی انصاری بررسی کرد، قشنگ بررسی کرد. جرائم جز غرامته، غرامت هم سه قسمه، اینجا هست، تو مکاسب هست، این بحث فنیه. لذا هر بلایی که نازل میشه از اینجا به سمت بیرون از شما هاست. میشینید خونه مطالعه ندارید، درس هم نمی کنید، بعدم اینجا سخت میشه بر یک سری مراجع اعزام، طلاب درس خون، حرفی میزنی که شد نقاز نمیارزه، مینویسی سک پاک. و پس تعفیر چی کار میخوای بکنی؟ روایت و تعفیر رو بردار دیگه. آره دیگه، چیجوری میخوای برداری؟ و پاکه چرا میگه سلاسق اصلات موسقه است؟ مگه میشه موسقه اما رو برداشت؟ چیه من میخوام دوتا مرید پیدا کنم که میگه مرید بازیه؟ فقه، فقهیه که شهید میدادیم. شهدای راه فضیلت رو بخونید، مال علامه طباطباییه، مال علامه امینیه. 132 تا مرجع تقلید رو اسم میبره که اینا به خاطر این رساله شهید شدن، به دار آویخته شدن. خواندنیه این قصه، قصه‌اش. خون شهدا رو شما نمیذارید شهید بسیجی پامال بشه، اون وقت میذارید که خون شهدای علماتون پامال بشه در قالب نواندیشی؟ لذا باید خیلی فقیهانه فکر کرد، خوند. هر چند تا عکسشون رو دیدم که مصاحبه کردن، اساتید قدوی حوزه نیستن که بابا برو از آیت الله فاضل لنکرانی مصاحبه کن ببین اینا رو میگه، و از آقای مکاره مصاحبه کن. اینا هم شما رو پیدا میکنن که مشکل خودشون حل کنن، میدونی که چون اونجا دست نمیتونن پیدا کنن، مشکل خودشون رو باید حل کنن. لذا من از این جهت میگم با این استنباط ظنی که نمیشه ما تکیه کنیم. اما دلیل چهارو بنده تو دلیل چهارم مال صحیحه محمد ابن مسلم بود. فرمود فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِي مَا اِنْجَارٍ فَمَرَّةٌ وَاحِدَة. اگر این ظرف را در آب جاری بشویید یک بار کافی است، تسلیس نمیخواد. یک ساعتی روش کار کردم ببینم میپسندید یا نه، دیدم این حدیث سه جور میشه معنا کرد، سه تا ظهور داره، سه تا احتمال داره. دونه دونهش هم پیدا کردم احتمالاتشون همه دو، از قرن اول تا حالا، از قرنی که صادر شده، یعنی زمان زراره تا حالا. دیدم این حدیث اینقدر کار میبره، یعنی این حدیث قبلا هم بین اونا بحث بود. خب امام مطلبی رو به شاگردان میگفت در حصار بود، نمیتونست بحث کنه، شاگردان مجبور میشدن و هم نامه مینوشتن منظور امام چیه. یک، یه احتمال اینه که این حدیث میخواهد بگوید تسلیس در جایی است که با آب قلیل شستشو شود. اما به غیر آب قلیل مثل مذکور و جاری نیازی به تثلیث نیست. به چه ملاک؟ به ملاک این که دیدم اینو، به ملاک این که در آب قلیل انفعال و قاعده انفعال جاریه، اما در کثیر انفعال جاری نیست. اونجا اگه میگم سه بار، چون اونجا چی داده؟ تو بگو قاعده انفعال جاریه. یه بار که آب بریزی منفعل میشه، بار دوم بگو آقا منفعل میشه، بار سوم پاک میشه. اما این قاعده انفعال در آب کثیر نیست، لذا در آب کثیر مثل جاری یک بار بس، سه بار نمیخواد. این یه احتمال. پس این حدیث اشاره به همون قاعده انفعال داره که با آب قلیل منفعل میشه، اما با آب جاری و کثیر منفعل نمیشه. مفهوم میشه؟ درست شد؟ اما دوم، احتمال دوم اینه که اون آبهایی که دارای عاصمن، منبع دارن، چشمه دارن، تعدد نمیخواد، مثل جاری. اما اون آبهایی که عاصم نیستن مثل آب قلیل، تعدد میخواد. این دو احتمال. پس فإن غسلته فی ماء جار فمرة واحدة، یه احتمال اینه، اشاره به انفعال و عدم انفعال داده. یه احتمال اینه که اشاره به اینه که عاصم و عدم عاصم داده، جاری عاصم، قلیل عاصم نیست. این دو احتمال از نظر مفهومی بسیار است، اما دلیل مثبت نداره و ما دلیل مثبت میخواییم. به چه دلیل میگی مراد فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِي مَا اِنْ جَارٍ فَمَرَّةٌ وَاحِدَةٌ، یعنی قاعده انفعال و عدم انفعال، یعنی عاصم و عدم عاصم، از کجا این برداشته کردی؟ به چه دلیل؟ دلیل مثبت ندادی. پس میمونه احتمال سبب. این دوتا دلیل مثبت نداشت. دلیل سوم اینه که اول حدیث آمده اغسله فی المرکن مرتین، لباس بولی را در ظرف رخشویی دو بار بشو با آب قلیل، دو بار بشو قطعا بین این بیان امام یه سوالی به ذهن میرسه که اگر آب جاری فشار نداشته باشه، قلیل باشه، چه حکمی داده؟ دیدی که آب جاری هایی که تو نهرهای کوچیک میان آدم یه خواهد دستشو بشورن، واقعا اون فشار لازم ندارن، میبینی داره میاد یواشاش داره میاد، این چه حکمی داره؟ یا شیر آب تو کم میکنی، ناردی این مثل این خدمت و لوله خودکار خلال آب داره میاد، خب این الان ذره یواشاش داره میاد، این مثل قلیله میمونه. قطعا تو ساعت و ذهن ایشان این بود، لذا امام بلا فاصله فرمود فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِي مَا اِنْ جَارٍ فَمَرَّتُنْ وَاحِدَه. آب جاری چه قلیل چه کثیر واجب است یک بار شسته بشه، یک بار. بنابر احتمال سوم، حدیث ربطی به کر نداره، مورد حدیث خاص، فقط شامل جاری میشه. لذا این سه احتمال به نحو مانعت الخلو نه مانعت الجمع. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، مانعت الخلو یا اینه یا اونه. اگر این سه احتمال مساوی بود، اگر این سه احتمال مساوی بود به نحو مانعت الخلو، نمیتوان استدلال کرد بر عدم اعتبار تسلیس. و اگر مساوی نبود، دو احتمال اول که مثبت نداده، احتمال سوم زهود عرفی داده، زهود عقلایی داده، ولی مخصوص به آب جاریه، ربطی به کثیر نداره، ولی به کثیر نداره. شما میگیم یه آب باریکه داده میاد، آب باریکه که دیگه به کثیر شامل نمیشه، که آب باریکه داده میاد. آقا میگه آقا من دستتون آب باریکه داشت میومد شستم، اگه آب باریکه داره میاد، امام میگه جاریه مانعی نداره، جاریه مانعی نداره. لذا دیگه شامل بحث کثیر نمیشه. و اما دلیل پنجم، دلیل پنجم مرسله علامه در مختلف بود، در مختلف مرسله که حجت نیست. شهرت عملی اصحاب هم که منجبر نیست، که منجبر نیست، دیروز میگفتی هست، منجبر نیست. چرا؟ چون جبران در صورتی است که اثری از حدیث در کتب روایی باشه، در حالی که اثری از این حدیث در کتب روایی و استدلالی قبل از علامه نیست. هرچی چرخیدم بدون هگردم. فقط علامه در مختلف داره، اونم داره عن بعض علماء شیعه، داره عن بعض علماء شیعه، بعدم خوش فتوا نداده، فتواش به عدده. عن بعض علماء شیعه غیله، بعد میگه غیله مراده ابن ابی عقیل، ابن ابی عقیل عمانی که از اصحاب اجماع. غیله پس ثابت شد به این که همه این پنج دلیل نمیتونه عدد رو از اعتبار بندازه، تثلیث رو از اعتبار بندازه، نمیتونه عدد رو از اعتبار بندازه. ما از این جهت تو تعلیقه نوشتیم که امام نوشت والاحوط، بنده نوشتم نه والاقوى. چرا والاحوط؟ وقتی دلیل رو رد کردیم میگیم والاقوى، والاقوى اندی اعتبار و تثلیث، حتی فی ما الجادی، منتها الا استثناء شده به ما المطر، مطر که دیگه اونجا دیگه موضوعا خارج، اصلا بحث مطر، مطر اصلا تخصصی خارج، حالا تخصص هم نمیخواین، تخصص داریم البته، مخصص داریم تو مطر، دیگه تخصص هم نداریم. باقی مونده این سوال، و اون سوال اینه که آیا تعفیر واجبه؟ بله، تعفیر به هیچ وجه ساقط نمیشه. چرا؟ چون لاطلاق ادله تعفیر، ادله تعفیر اطلاق داره، زور نزنید آقا. بنده قبلا بحث کردم، به علما میگم آقا با ما فشار نیارید، تعفیر به هیچ وجه ساقط نمیشه. یه دونه خاکمالی کنید، ما میخوایم طبیعت رو بیاریم تو خونتون، سگ داشته باش اما خاکمالی کن. تو که اینقدر طبیعت رو دوست داری، چه مقالاتی مینویسی در خارج از کشور؟ بیاید خدمت رو عرض کنم که یک کسی میگفت که آقا دوره کرونایی طبیعت گردان بود، تلویزیون ما هم خیلی پخش میکرد، خدمت رفت هم طبیعت گردانی، الحمدلله رب العالمین، شکر خدا، انقدر مغرور شد که غرور دیگه، همونجا کرونا گرفت. او با خدا مبارزه نکنید، نمیشه به جنگ خدا رفت، نمیشه عزیز دل من. این بلا برای اینه که مثل اون پسر نوح گفت که همین الان نجات میگیرم، من شنا بلدم، میرم بالای آب، آب میندازی، اینا میگو چی شنا، این آب آب عذابه، میگم نه بابا صبر کن، الان مثل گرشون میدم بالا قله است، ما میریم بالا. آقا یه خود قرآن بخونید، ببین قرآن چقدر. من صبح با این که آدم این همه کارمون کار تفسیر، آدم لذت میبرم قرآن که میخونن، خدمت رو عرض کنم که هر کجا تو عذاب که میخواد نازل بشه، انقدر مهربون انبیا میگن یا قومه، هموطن من، خیلی عجیبه، یا اخا، به هموطن میگه برادر، بابا این کافره، میگه برادر، برادر من. قال سمود لأخا، اخا چه، سمود برادر نداره که، همه می نویزن که نه تو اصول شعرها می نویزن، اون بمتنان رو میگه اخا، اخی. خب خدا خودش میدونه که جوانای لات کشور. خب بنده یکی از سفرهای تبلیغی که از جوانی داشتم این بود که اون منبر شبی که داشتم روز بالا شب بالا منبر میگذارم، روز تا غروب هم حاضرید بیاید دیدار بنده، در باز بود و میومدم. من واقعا باور که خود صاحبخونه دلش میسوخت، الان هم میتونه میگو با اینم خواب میخواد دیگه. ما شاید مثلا هفتگی در شیراز درس اخلاق داشتم، اونا خودشون سطوح میومدن از دیدارای بنده، خود سپاه عاجز شد. بابا ویل کن آقا، ما خسته شدی؟ خسته نمیشی؟ گفتم نه، کیف میکنم، بیام بشین حرف بزنم. گازی لاتا میومدن، گازی بی اجابا میومدن تو رش. من یادم هم یادو خیلی اون تحریکش کردن که بیاد منو محکوم کنه، خیلی بی اجاب. اونقدر به قرآن علاقه من شد، گفتم دخترم بشین چند تا آیه بردارم. گفتم قبول ندارم. گفتم باش. آیات مهربونی رو براش خوندم، باور کنید چند دقیقه بعد نشد، دیدم سرخ شد سرخ شد. و پس این احمقا چی میگن؟ قرآن ما خیلی قشنگه. گفتم تا حالا تو هیچ کتابی این حرفا رو خوندی؟ گفت نه. خاطره تو همدان دارم، اصلا خاطره خیلی قشنگه، البته همه همدانی ها میدونن چون نشسته بودن تو مهدیه این اتفاق افتاد. تمام، یه خوده اجازه بده من چند تا آیه میخونم. اگه قشنگ نبود تو شیراز یه اتفاقی برام تو دانشگاه خدمت و عصم مولون پزشکی افتاد که البته توی اون فیلم خودشون گذاشتن، همه جا هست. آقا قرآن بخونید، همین قرآن گاهی نهج البلاغه، چه قشنگی نهج البلاغه. معایشه توهی کن هیچ از زیبا میگه کدوم دانشمند آمده که غذاهای شما رو خلق کنه؟ کو یه دون دانشمند بیارید بینم. پس چرا منکر خدا میشید؟ من همینو توی دانشگاه اون قاطی کرده های اون روز اونجا دانشگاه شیراز خوندم که این همه جمعیه، یه دون دانشمند بلند شید، من نمیخوای با من مناظره کنی، یکی بلند شید بگی کدوم خلق کرد. آقا امیرمومنین خطبه نهج البلاغه است نه حرف من. معایشه توهی کن، همین غذا که میخورید، همین چلو کباب چلو برگ، همینون ادامه خطبش قشنگه، همین چلو برگ همین چلو برگ کباب همین خیار همینایی که میخوری شما رو زنده نگه میداده، روزی هم همینا شما رو میکشه. لا اله الا الله. میگن آقا این بنده خدا این غذا رو نمیخورد زنده میمون. دکترها میگن چی شد این غذا؟ نمیدونم اونجا مزاجش خوب نبود. نه آقا، میگه همین توهی کن تو میتو کن همین غذا. الله اکبر. پس معلومه که بل ارزو قبضتو بل اللهو یقبضو و یقبضت. به خدا اشتباه میکنید، تفسیر قرآن کار نمیکنید. اینقدر قشنگ سن، اونقدر باید تو قرآن کار کنید مثل بلبل بشید، زبونتون ذهنتون خیلی قرآن بزن. یه جوری من اصلا پرواز میکنم این قرآن رو میبینم، این آقای قرائتی رو حق میدم. آقای قرائتی رسیدم توی سخنران بعد ایشون بودم برای سیمینار علمای وزارت دفاع، دیدم تا رسیدم اونجا دیدم ولوله هست آخه، مثل دعوا بکنن نه مولما و اینا. یک دفعه دیدم که اون آقای چیز پرید اومد گفت حاجه های عهدی تو رو به خدا جمعش کن. دیدم چی شد؟ گفت آقای قرائتی توهین کرد به اینا، اینا بحث و قهد کردن. توهین چه؟ گفت که شما این هم اومدی تو وزارت دفاع ما آخوندی دو تا قرآن بلد نیستی. گفتم بابا این دلسوزه، این مهربونه، اینجوری نیست. گفتم کجاست آجا آقا؟ آجا اون برای اتاقه. خیلی خوشحال شد، سلام علیک کردیم، ما هم نشستیم. گفت بابا من معذوری نداشتم. گفتم بابا من همه جا میگم این برای اینکه تحریک کنه قرآن یاد بگیرید. خدمت تو هست کنم که باشه همه جمع بشید. به من رفتم بالا گفتم ببین الان تو اینای قرآن به شما علما رو یه چند آیه بخونم آقای قرطی میشتید. بعد اون رو آمد ادامه داد. اون توهینایی که به شما علما کرد. بگم چیه توهیناتون؟ یکیشو بخونم. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. انقدر خندیدن که دیگه نگو جف به کتککاری شده خنده. گفتم بازم بخونم آیه؟ شما رو فاسق میدونه. آقا سیده من پنج تا خوندم. حاج آقا اومد بالا متخاب خیلی قشنگ شروع کرد. گفت بابا منظوری ندارم، من همه رو از بس که ناراحتم که چرا جوانها قرآن نمیخونن، لذا من دنبال اینم که قرآن مربج قرآن ماییم، ماییم. باید گفتم اعتراف کنیم ما و طلبه ها تو دوره طلبی که قرآن دستمون نیست. حرف ایشون درسته، درسته به خدا، حرفش بنده خدا منظوری نداده، ما قرآن دستمون نیست. به شما عرض میکنم که خیلی رو قرآن کار کنیم. چه حدیث چه قشنگه، باور کنین همه روایات اینا باید ساعتها مطالعه میخواد. خیلی تشکر میکنم، دیشب خیلی براتون تک تکتون دعا کردم، باور کن اسم میبرم برای شما. اگه توفیقی گرفتید بدونید که شب من اسم میبرم، اسمتون رو میبرم، گرفتم از آجیز، اسمتون رو میبرم. در روایت داره کسی درس فقه میشینه تو نماز شب امام زمان اسم میبره، اول طلوع آفتاب سلام میکنه، میگه السلام علی فقیه و اهل بیتی. شنیدیم و بسهش کن از این روایت. هر روز امام زمان صبح به کسی که شب فقه مطالعه میکنه صبح سلام میکنه بهش، سلام بر فقیه اهل بیت، فقیه ما، بری سر درس ها، بشینید با فاصله فکر کنید، سلامتی شما به فقاهته. خادمتون هستم من، با اینکه پوست و گوشت و استخوانم تو عرفان نظریه، میدونی به اندازه من هیچ کی کلاس نرم، هر کی میخواد ادعا کنه بیاد. من از بس که عرفان نظری دوست داشتم بیش از 30 سال کلاس رفتم، 10 تا استاد دیدم، همه دفترهای من هست، اما واجبتر از فقه هیچی نمیدونم. خود فقه اصلا فقه میدونی که فقه پیغمبر، فقه امام صادق، فقه امام حسن عسکری. دیدیم ما روزو بررسی میکنیم چقدر قشنگه، چقدر جاده به این فقه، این فقه سینه رو باز میکنه. الم نشرح لکه صدرک و وضعنا عنکه وزرک. بابا اون وز چیه؟ وز همین تعطیلیه، وز تعطیلیه، میدونستی؟ آدمی که تعطیل میشه پیغمبر باید این تعطیلی رو برداره، با شرح صد باید برداره، 6 مصداق داره، یه مصداقش اینه، مرحوم آقای طبرسی داده. آهای تعطیلای حوزه باید برداریم تعطیلی رو، با شرح صد، با شرح صد. تشنگان خیلی زیادن، میخوان سیراب بشن از سر سفره فقهتون. با تهران خب بعدن خب بابا اینا اومدن خدمت رس کنم که بابور همین جنوب شهر تهران، همین خیابونه چی زندگی بود، عوازه مسجد عوازه رو همشن. خدمت رس کنم که یه آقایی می آمد، عمامه بزرگی داشت، بابام دست می گرفت نماز می برد. واسه هر وقت این می آمد خیلی شلوغ می شد. اسمشو یادم رفت، پدرم هم گفتم اون کی بود، بودم یادش رفته بود. در محله خود و محله بچگیمون رفتم از اونها سوال کردم، اونها هم یادشون نبود. آقای مطلبی گفتم کی بود، یادم نیست. گفتم می آمد این همین جواهر می گفت، همین رو می گفت. بابک اشتهادی ها جا نبود، اونقامون شد، مثلا ما بود نیم ساعت قبل با جا میگرفتیم، اونقدر این لبا زبانش لین بود. مثلا میگو قصر دلیلش اینه، این روایت ها رو میخوندو اینا رو میخوندو. باور کن تو اوج شهوات و سینما و لختوریانی تهران این منبرش اصلا پس صدای اونچنانی نداشت، حالا هم حرف میزد. معلومه که فقه نفس میده. اینه که الان شما، من خدمت رو عرض کنم که بعضی از شهرها میرم، همین شیراز رو که میرم، چون شیراز زیاد میرم اسمش رو میبرم، همین شهر خدمت رو عرض کنم که الان دوباره میخوان درس اخلاق، گفتم الان نمیتونم، خیلی اصرار دارن دوباره احیا بشه. خدمت رو عرض کنم، خیلی جالبه، خیلی جالبه، همینجا یه سری مردم مثلا میپرستن بعضی از فقهای شهر، میپرستن، خمس میدن. حالا میخوام اسم ببرم تبلیغ بشه از کسی، معمولا بچه ها شیراز زیادن، همه میشناسن اینا رو. یا مثلا شما میری کجا، برو کجا، این اسم میبرن رشت، رشت که میدونی چه وضعیه، یه عالمی اونجا، آقای رودباری، خونه مال دوران صفویه، پدربزرگ اسم بود این آقا. تو فقط دیدنی این آقا، من 3 سال روزش رو کندم، روزش بین 2000-3000 پشت در معطلن، در باز میشه بیاد، میریزن داخل، اون برم چایی که میاد خدمت ظرف و استکانه که چایی میدن، نمیدن ظرف استکان، تحویل نمیدن، تبرکی میبرن، اون برم گرگر همجور ظرف استکان داره نظری میاد. این اینجا نشسته همجور بخواه سهر، این شاگرد آقای خویی بود، خمس، کتاب خمسشون نوشت. هر دنیاش چی نداره، یه قروبی نماز فقیه ها شه تیپایی میان. شب یه ماهواره‌ای گفتن که در تبلیغات گفتن که یه تیم همراه بیاد که میخوایم اونجا رو ضبط کنیم. آمدن تیپ، اصلا این بچه های خبرنگار 10 شب با من بودن دیگه، تو منزل زندگی کردید، هر شب تا نیمه شب بحث منزلشون بود. اینا میرفتن همینجا چیز میکردن، موریخته، لوا مالیده، داره گریه میکنه، چیچیر پای منبره. اینا رو گرفتن به ماهواره ها دادن، رفتن از 10 تا اومدن شبکه، گفت مگه مرگو دنیا نوشت تا اینا هستن نمیشه کاری کرد. من هدفم اینه اینجوری بشید برید شهرتون، هدف من اینه، هی میگم تکرار میکنم اینه، زود جمع میکنید میری شهرتون، شما رو فقیه نمیتونن، مقلدتون نمیشه. این حاج آقا اومده، عاشق شعبون اومده، یه منبری میره دیگه، یه روزه میخونه. خیلی بعد حاج آقا من بهتون بگم، انقدر خمس میریزن، انقدر خمس میریزن، این ور تا اون ور پیدا نیست، 3 تا طلبه فقط ردیف میکنه، 3-4 تا طلبه فقط هم بیشه خوش که نمیرسه. بعد گفتم خب شما چقدر میگیرید در ماه مثلا برای آقای خامنه‌ای میفرستید برای آقای فلان؟ آقای خامنه‌ای چند بار اومده اونجا پیشش، چقدر میگیرید در ماه؟ پیشون اون زمان به من گفت، یعنی 15 سال قبل، گفت تقریبا گاهی 800 میلیون یا میلیارد ماهی بره. از این رش گفت خودت ور میداری؟ گفت نه، چیزی از خمس نخوردم. تو اینا بهت میدن، بعد چی کار کرد؟ بغل خونه خودش خود زمین داشت، این زمین گرفت در 5 طبقه کتابخونه زد، کتابخونه دیجیتالی. گفتم این کتابخونه اینجا، گفت میخوام این جوان ها اینا بیان کتابخونه اونجا نمازم بیان، همین لاتا بیان اینجا زیر نظر خودم باشه، حالا که من قبول دارم زیر نظر خودم باشه. ما مرد آن نیستیم که دنیا مراد ما باشد، مردان آزموده جهان رو رها کنند. صدای منو برسونید به طلبا، این مدرک ها کار دست، مدرک رو بگیرید، ببین چقدر تأکید میکنم، اما کار دستتون نده، فقیه دلنشین بشید برید تو شهرتون. غفر الله.